سلامت سازمان خودش از اون بحران بگذره. ما داریم در بخش‌های حتی ورزش افرادی که به این شکل هم دارن کار میکنن و موفق هستن. سالا ما بعضا هم دوستانی داریم که همون که شما اشاره کردین اشراف به این موضوع ندارن و متاسفانه این چرخ به همین شکل معیوب داره چرخ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب نیاکی عزیز. ممنون از شما، مثل همیشه خیلی گرم و خیلی گویا اشاره کردید به موضوعی که موضوع در واقع بحث امروز این هفته ما هم هست. در فرصت‌های دیگر باز هم مزاحم شما خواهیم شد.
بزرگواری، سپاسگزارم که دوباره من وقت تعیین کردید و از اینکه دوباره با شما هم صحبت بودم. دوست بزرگوار و عزیز و فرخنده من، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. شنوندگان عزیزتون هم ان شاءالله که همیشه موفق و سرفراز.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزارم. برنامه ورزش و جامعه رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله تا ساعت 13:30 دستی هم که راجعش داریم حرف میزنیم بحث روابط عمومی هست که انشاءالله حتما در طول این هفته موضوع رو دنبال میکنیم. نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در این اوقات دعا و نیایش. گلبانگ اذان ظهر به افق تهران. مؤذن استاد راغب مصطفی قلفش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حیال خیر العمل حیال خیر العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم و التماس دعا از محضر همه شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. خیلی متشکرم از این که همچنان برنامه ورزش و جامعه رو دارید پیگیری میکنید. امیدوارم آنچه تا الان تقدیم حضورتون شده مورد توجه و پسند واقع شده باشه. در ادامه هم همراه ما باشید. ضمن این که شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و 30306 در اختیار شماست. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. همراه میشیم با امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در جامعه ورزش بر اساس استانداردها نیست، بلکه به مانند مسابقه تناب کشی میمونه که هر کس و یا گروهی زورش بیشتر باشه میتونن فضای مورد نظرشون رو تصاحب کنن و خواست و نظرشون رو پیاده کنن. تعارف رو کنار بذاریم و بپذیریم که سال هاست که در یک مسیر رفت و برگشتی تردد داریم و به عبارتی در یک فضا در جا میزنیم. البته پیشرفت های ایجاد شده اما توسعه آمیز نبوده، چرا که پایدار نیست. اگه فقط به صحبت های مسئولان ورزش توجه کنیم و صحبت ها رو تبدیل به یک کتابچه کنیم، نکاتی بر اساس استانداردها برای مخاطبان آموزش نمیده و برخی مسئولان در برابر سوال های آنی پاسخ های تکراری و غیر کارشناسی میدن، اما در صحنه عمل مشکلات همچنان باقی است. موازی کاری ها در فضای ورزش آسیب پذیر شده و با توجه به اینکه ورزش در جامعه ایران تا حدود زیادی دولتی اداره میشه، بنابراین تمرکز نهادی و سازمانی در تصمیم سازی و تصمیم گیری وجود نداره و برای هر انتخاب و انتصابی عوامل زیادی نه از جنبه مشورتی بلکه از جنبه دستوری اعمال نظر میکنن. یکی از دلایل عدم پاسخگویی ها همین موازی کاری هاست و نهاد بالادستی نمیتونه پاسخ بخواد چون در تصمیم سازی نه مشورت بلکه دخالت داشته. ضرب المثل آشپز که دو تا بشه غذا شور و یا بی‌نمک میشه میتونه مصداقی برای برخی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های جامعه ورزش باشه. نکته دیگه این که وزارت ورزش و جوانان خصوصی سازی دو تیم پرسپولیس استقلال رو تا پایان سال 97 اجرایی شده میدونست که محقق نشد، اما تازگی در مصاحبه ای اعلام کردند که تا پایان سال 98 باید خصوصی سازی این دو تیم اجرایی بشه. آیا این موضوع میتونه قابل باور و مهمتر این که ضمانت اجرایی داشته باشه؟ ضمانت اجرایی خصوصی سازی دو تیم پرسپولیس استقلال رو چه نهادی باید بده؟ آیا وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد بالادستی در ورزش کشور میتونه ضمانت بده و یا اینکه نهاد بالادستی دیگه‌ای باید ضمانت اجرایی اصل 44 رو به جامعه ورزش نشر و انتشار بده؟ شنوندگان عزیز، پاسخ به این سوال کلیدی میتونه گره‌گشای برخی مشکلات موجود جامعه ورزش باشه. آیا موازی‌کاری ها به رشد و توسعه ورزش کشور کمک میکنه؟ اگه کمکی نشده، برای برون رفت از فضای موازی‌کاری ها چه تدابیری باید اندیشیده بشه؟ و نکته مهمتر این که آیا موازی‌کاری از کم اعتمادی ناشی میشه؟ امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
متشکرم از همراهی شما با برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش. موضوع برنامه رو من یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم، ما این هفته داریم راجع به بحث روابط عمومی ها در بخش‌های مختلف ورزش کشور صحبت می‌کنیم. بدون شک اون حلقه‌ای که موجب می‌شود جامعه مخاطب، جامعه علاقه‌مند و جامعه تماشاگر و پیگیر بخش ورزش ما ارتباطش رو با بدنه ورزش حفظ بکنه و در واقع یک گفتگوی مسالمت آمیز و دوستانه و حتی نظرخواهی هایی در این زمینه انجام بگیره یا اطلاع رسانی درستی صورت بگیره و کمک گرفته بشه از این جامعه، توسط حلقه‌ای به نام روابط عمومی شکل میگیره. توی همه جای دنیا هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مسئولیت به این بخش سپرده شده، به خاطر اینکه این بخش میتونه به شکل خیلی مناسبی به دور از هر گونه جهتگیری غیر منصفانه تلاش بکنه تا اطلاع رسانی واقعی و کاملی رو ارائه بده. توی کشور خودمون هم نه اینکه در همه بخش ها این گونه باشه، اما در خیلی از موارد ما شاهد این هستیم که روابط عمومی داره کار خودش رو انجام میده، اما کاری که به عنوان مسئولیت و وظیفه او تعریف شده خیلی شباهت با وظایفی که در دنیا برای این بخش تعریف شده نداره. مثلا ما شاهد این هستیم که یک روابط عمومی در فلان باشگاه در بخش ورزش ما در روزهای حساس و روزهای پر التهاب در بخشی از ورزش کاملا غیبش میزنه، ازش خبری نیست. شما قطع بکنید ببینید که گاهی اوقات مثلا در یک باشگاه ورزشی، در یک بخشی از ورزش ما، در یک فدراسیونی یه اتفاقی میفته، اتفاق عجیب و غریبی هم میفته، افکار عمومی به شدت به دنبال این هستن تا پاسخ لازم رو بگیرن، از روابط عمومی خبری نیست، اما افراد غیر مرتبط میان وسط کار. شما شاید تا حالا نشنیده باشید که فلان عضو هیئت مدیره مثلا باشگاه بارس اتفاقات اخیر باشگاه اظهار نظر کرد. بعیده همچین خبری رو تا به امروز شما شنیده باشید، یعنی خود مدیر باشگاه هم اگر نظری رو عنوان میکنه به شکل خیلی منطقی تر سعی میشود که در یک قالب رسانه‌ای این کار انجام بگیره، یک سخنگویی از سوی باشگاه باشه یا مواردی از این دست یا حتی گفتگوها در این قالب بگنجه. اما در کشور ما معمولا ما میبینیم که در بازار شایعات داغ در مورد اتفاقات بروز ورزش هیچ خبری از روابط عمومی نیست، پاسخگویی کامل در این زمینه اتفاق نمیفته، حتی روابط عمومی پاسخهایی رو که میخواد ارائه بده متناسب با پرسشایی که دوست داره پاسخ رو ارائه میده. یعنی به صورت کامل نیست. در مورد مثلا همین اتفاق اخیری که ما در ورزش کشورمون شاهدش هستیم، انتخاب سرمربی تیم ملی یا کنار گذاشته شدن سرمربی تیم امید، آیا شما یک اطلاع رسانی کامل و جامع رو از خود فدراسیون فوتبال شنیدید؟ خب برای خیلی ها این سوال مطرح هست که چگونه باید این اتفاق بیفته؟ آیا دائم بایستی ما انتظار داشته باشیم رئیس فدراسیون اظهار نظر بکنه، یا باید در قالب بخش مرتبط با عموم جامعه یعنی روابط عمومی پاسخ به صورت کامل و متناسب با پرسشی که وجود داره شکل بگیره؟ راجع به این موضوع هم میشه خیلی صحبت کرد که حتما در ادامه حرف خواهیم زد. همراه ما باشید. احتمالاً شما علاقمند ورزش توی خبرها شنیدید که موزه ورزش کشورمون در آستانه افتتاح هست. خیلی از مدال‌آوران هم اومدن مدال‌های خودشون رو تقدیم کردن به این موزه تا به شکلی یک جمع آوری باشه از تاریخ ورزش کشورمون. اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر رو راجع به این موضوع همکار ارجمندم گزارشگر رادیو ورزش آقای مجید مرادی ارائه می‌کنن که خودشون الان اونجا حضور دارن در کمیته ملی المپیک. آقای مرادی سلام به شما، روز بخیر باشه.
سلام خدای درخشنده عزیز، منم خدمت شما سلام میگم، روز شما بخیر باشه، همینطور شنوندگان خوب و صمیمی شاکر رادیو ورزش. تاعت عبادتتون قبول باشه. خب همینجوری که شما هم اشاره داشتید، امروز مراسم اهداء یادبودهای ورزشکاران المپیکی پارالمپیکی به موزه ورزش المپیک و پارالمپیک کشورمون هست، جایی که در واقع الان من هستم، کمیته ملی المپیک هست در طبقه دوم ساختمان کمیته ملی المپیک. یک فضای بسیار حالا بزرگی نیست، اما در حدی هست که فعلا این یادبودها درش قرار بگیره و برای نمایش برای عموم آزاد بشه و بتونن بیان استفاده بکنن. اما این خبر خوش رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که آقای وزیر جناب دکتر سلطانی فرد دادن که در حال حاضر مکانی که اینجا در نظر گرفته شده دارای 30 جایگاه هست برای قرار دادن این یادبودها، کاپ‌های ورزشی، مدال‌ها و عکس‌ها. قرار هست که انشالله تعدادشون به 50 و چند جایگاه افزایش پیدا بکنه و بعد از اون هم انشالله قرار هست که کلن به محل اصلی و دائمی موزه ورزش اینها انتقال پیدا بکنن و برن برای اینکه یک جایگاه دائمی داشته باشن. الان که ما شما صحبت میکنم درشنده، یکی از بخش‌هایی که به صورت نمادین تونستن دوستان آمادش بکنن برای مراسم امروز، یک بخش کاملا ویژه و انفرادی هست برای جهان پهلوانمون غلامرضا تختی که یادبودهای این پهلوان ارزنده کشورمون در اینجا قرار داده شده. چیزهایی که من اینجا الان داخل این جایگاه میبینم از جهان پهلوان تختی، لباس گرمکن تمرینی جهان پهلوان هستش، همون لباس معروف سبز رنگ با سرشناهای قرمز که روی سینش نام در واقع پر افتخار ایران مزین شده که توی خیلی از عکس ها شاید خیلی از دوستان کشتی جهان پهلوان رو با این لباس دیده باشن. شناسنامه جهان پهلوان هست، ساعتش، عینکش، زانوبند جهان پهلوان هستش، کارت باشگاه ورزشی دارایی که جهان پهلوان اونجا ثبت‌نام کرده بودن و یه دفترچه که خیلی داستان جالبی داره. محمد تو این دفترچه جهان پهلوان تختی برای خودش یادداشت کرده، دارم میرم به مسابقات فلان، اگر تونستم اونجا نتیجه بگیرم و مدال بیارم کشتی رو ادامه میدم و اگر نتونستم دیگه میذارم کنار. میرفت مسابقه، مدال رو میگرفت، برمیگشت، دوباره در ادامه همون مطلب توی همون دفترچه میمیسه. مدال رو گرفتم از این مسابقات، پس حالا تلاش میکنم تا فلان مسابقه بعدی که در پیش دارم میرم تا تو اون مسابقه کسب مقام بکنم.
درست.
بعد برای اون مسابقه هم همینطور، یعنی به همین صورت برنامه ریزی میکرده زمان پهلوان با همین دفترچه یادداشت ساده و کوچولویی که اینجا هم قرار داده شده. زمان پهلوان برای خودش برنامه ریزی میکرده، مسابقه به مسابقه، پارت به پارت پیش میرفته و برای خودش یه هدف گذاری میکرده که من توی این مسابقه میرم به امید این که بتونم برای کشورم افتخار کسب کنم، اگر نتونستم کشتی رو میذارم کنار و میرفت و میتونست و باز ادامه میداد. این یکی از اون نکات بسیار مثبت این نمایشگاه است که میتونه برای بازدیدکننده ها، برای ورزشکارای جوانی که میان اینجا بازدید بکنن، درس داشته باشه برای اینکه بتونه از این جام پهلوان این رو حداقل تو این موزه یاد بگیرن، یه یادگاری از جام پهلوان تختی داشته باشن که برای هر کدوم از اتفاقاتی که پیش روشون هست یک چنین برنامه‌ریزی کوتاه مدتی هم حتی اگر داشته باشن خیلی توی کسب موفقیت‌هاشون میتونه تأثیر داشته باشه. اما خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون‌هایی که امروز در این برنامه و در این همایش شرکت داشتن، فدراسیون‌های بوکس، دوچرخه سواری، شمشیربازی، کشتی، کوهنوردی، دو میدانی، کنفو، وزنه‌برداری، فدراسیون ورزش‌های رزمی، فدراسیون والیبال، تکواندو، جودو، تنیس، فدراسیون ورزش‌های روی محلی و روستای اشعری از جمله فدراسیون‌هایی بودن که هم مقامات محترم فدراسیون، یعنی رئیس، دبیر، نایب رئیس و در واقع اعضای صدر فدراسیون و هم قهرمانانشون، ملی پوشانشون و مربیانشون در خیلی از این رشته‌ها اینجا حضور داشتن و در مراسم شرکت کردن، با دستان خودشون هدایا و یادبودهای در واقع خودشون، خاطرات شخصیشون رو از گذشته تا حال، مثل محمد نصیری که قهرمان ارزنده ورزش‌برداری کشورمون هست که خودش امروز اومد اینجا، هم یادبود هدیه کردش و هم حضور داشت در مراسم و صحبت کرد. و بیایم تا جلوتر به سراغ احسان حدادی که یکی از آخرین مدال‌های خودش رو در واقع میشه گفت در رشته دو میدانی اومد اینجا هدیه کرد به این موزه، امروز حضور داشتن. من انشالله در بخش‌های بعدی شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش میتونن امروز تا پایان شب شبکه ورزش رو همراهی بکنن. با خیلی از این در واقع عزیزان گفتگو کردم، مصاحبه کردم و در خلال برنامه‌های شبکه رادیو ورزش میتونن شنونده این گفتگوها باشن و خبردار بشن که چه عزیزان اینجا بودن و چه اتفاقاتی اینجا افتاده.
متشکرم از مجید مرادی عزیز و خدا قوت میگم. خداحافظ شما. احسان محمدی همین هفته با ما حتما خواهد بود. آقای احسان محمدی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام درخشنده، وقت شما، همه شنونده ها و همکاران هم بخیر و شادمانی انشاءالله.
موضوع این هفته برنامه ورزش و جامعه بحث روابط عمومی هست، حوزه ارتباطات، بخشی که در کشور ما هم جزء بخشی هست که معمولا مورد توجه هست، حالا چه از سوی مردم چه از سوی کسانی که مسئولیت دارن در بخشای مختلف از جمله ورزش، و سعی میشه که به هر حال افرادی هم در این حوزه به کار گرفته بشوند. آیا این افرادی که به کار گرفته میشوند لزوما تناسب دارند با این حوزه بسیار مهم یا خیر؟ موضوعی هست که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی آغاز بحثمون به سراغ این موضوع مهم رفتیم. چقدر فکر میکنید که بحث روابط عمومی به عنوان یه اولویت در کشور ما پذیرفته شده و اصلا تعریفی که ما داریم با تعریف بین المللیش با تعریف عمومی و آکادمیکش همخوانی داره؟
من چیزی هلوهوش 12 سال مدیر روابط عمومی دانشگاه بودم.
خب.
جایی که به هر حال انتظار میره که چون ساختارمنده روابط عمومی جدی گرفته بشن، اما نه، واقعیت اینه که اینجوری نیست. یعنی چون شما خودت انسان مهربانی هستید میفرمایید که جدی گرفته میشه، اما خیلی جدی گرفته نمیشه. ساختار روابط عمومی در ایران 1332 راه اندازی شده، اونم از طریق در واقع شرکت و مؤسسه نفتی که اومدن این در واقع روابط عمومی وارد کشور شده به عنوان یک نیاز. و خب بعد از 66 سال وقتی ما داریم در موردش حرف میزنیم، هنوز با یک ذره تردید، با یک ذره نابودی گرفتنش هنوز داریم حرف میزنیم که متاسفانه بسیاری از مدیران هنوز تشخیص نمیدن که روابط عمومی یک مدیر سایه است، یک ویترین از کل سازمان هست. داریم بهتر میشیم، گام ها داره به رو به جلو برداشته میشه، اونم به خاطر ضرورت و نیاز است، اما هنوز که هنوز روابطی اونقدر که باید جا نیفتاده.
ببین، جا نیفتادنش باید موافق هستم، اما حدی که رؤسای نسبتاً خود رأی‌تری دارن، یعنی کار خودشون رو میکنن، خیلی هم شاید تحت تاثیر اون مجموعه نیستن، اما به عنوان در واقع ظاهر و پوسته ماجرا یه فردی رو توی اونجا به عنوان مسئول رابطومی به کار گرفتن. اینو قبول داری شما یا نه؟
قبول دارم. در چارت اداری هم همیشه روابطومی مستقیما زیر نظر ریاست یا مدیر کل سازمان اداره میشه.
خب زیر نظر ریاست یا مدیر کل سازمان آیا واقعا میتونه روابط عمومی باشه یا نقش تبلیغاتی یا شاید حالا یه درجه پایینتر بوخچی ما رو بخته داره؟
ما تو روابطومی میگیم که همیشه موفقیت ها مال رئیس و دیگرانه، اما هر وقت که شیشه ای میشکنه، اتفاقی میفته، حتما تقصیر روابطومی و روابطومی اون موقع عزیز میشه، باید پاسخگو بشه.
درسته.
این نیاز وجود داره در همه جای دنیا، هم اینجوریه. اصولا روابط عمومی اسفنج ضربگیر هست برای سازمان ها، برای مجمع. هیچ وقت قرار نیست دیده بشه، قرار هست که به صورت سایه کار کنه در یک مجموعه. و خب در حوزه مثلا ورزش، ارتباطات، در این چند سال اسمای مختلفی بهش دادن، یعنی مدیر روابط عمومی بعضی اوقات تا سرحد مدیر ارتباط با رسانه تقلیل داده شده، در حالی که واقعیت اینه که روابط عمومی به عنوان مشاور رئیس، به عنوان ارتباط دهنده سازمان و بدن تسهیلگر زبان بین سازمان و مخاطب، فروشنده محصول، حالی محصول ممکنه ورزش هم باشه، ارائه کننده اون، و همه اینها نقش داره. اما خیلی اوقات تنها در اندازه پاسخگو بودن به مطبوعات، یک جوابی نویس، تکذیبی نویس و اینها به کار گرفته میشه.
و پرسش پایانی برنامه امروزمون هم از شما این هست که آیا لزوماً برای این بخش ما نیاز به تخصص حوزه روابط عمومی داریم یا یه آدم خوش صحبتی که حریف در واقع رسانه ها باشه کفایت میکنه؟
روابط عمومی امروز در دنیا امروز هم دانش هم هنر.
بله.
این دو رو نمیشه دیگه به صورت اتفاقی فقط در یک انسان خوش‌ذوق پیدا کرد. برای همینه که در کشور ما الان رشته‌های مختلف روابط عمومی داره تدریس میشه و خوب افرادی برن این حوزه‌ها رو بخونن و بدونن یا در واقع ادامه تحصیل بدن که اون ذوق رو هم داشته باشن. به اعتقاد من در روابط عمومی به تنهایی دانش نیست، به تنهایی هم هنر نیست، تلفیق این دو.
متشکرم از احسان محمدی عزیز. این بحث رو ما امروز یه خورده کلی‌تر پیش بردیم، حتما در برنامه‌های بعدی وارد جزئیاتش خواهیم شد و به نکاتی می‌پردازیم که نیاز داره به هم کنکاش بیشتر و هم این که روشنگری بیشتری صورت بگیره.
انشاءالله. ممنونم.
ممنونم احسان عزیز. به همه شما دوستان عزیزم، موضوع روابط عمومی بحثی هست که میخواییم این هفته راجبش حرف بزنیم. ما فعلا سعی کردیم خود کلی به این بحث بپردازیم. این موضوع موضوع بسیار مهمیه، سوژه های جذابی در این بخش وجود داره، حاشیه های بسیاری هم در این بخش وجود داره که میطلب اون رو یه خورده منطقی تر بیاییم بررسی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی داره در حوزه روابط عمومی در کشور ما به خصوص در ورزش میفته. آیا یک ابزار هست برای اینکه اون مدیر ارشد احساس آرامش بیشتری داشته باشه یا یه ابزار هست برای اینکه واقعیات درون هر مجموعه از جمله ورزش به شکل منطقی و کامل در اختیار جامعه علاقمند و مخاطب قرار بگیره، در اختیار کسانی که به هر حال صاحبان واقعی اون اخبار هم هستن. در هر صورت امیدوارم که این بحث رو پیگیری بفرمایید. براتون بهترین ها رو آرزومندم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.